من در آوردم مال یکی دو سال قبله و احتمالاً این تعداد جایزه نوبل هم بیشتر شده.
بله.
ولی علاوه بر آمریکا، کشور بریتانیا، آلمان، فرانسه و سوئد کشورهای بعدی هستن که رتبه دوم، سوم، چهارم و پنجم رو به دست آوردن. خب کشور بریتانیا 130 تا، آلمان 108 تا، فرانسه 69 و سوئد 32 تا جایزه رو به دست آورده. تنها کشور آسیایی که حالا جوایز بیشتری به دست آورده کشور ژاپن هست با 27 جایزه و از کشورهای جهان سوم یا کشورهایی که حالا در حال توسعه هستن، قبلا جهان سوم بودن و رتبه های بالاتری به لحاظ اقتصادی به دست آوردن،
رو به توسعه.
کشور چین هست با 8 جایزه و کشور مصر با 4 جایزه. خب اینا جوایز کلی هست.
یعنی شما الان چین رو جزء کشورهای جهان سوم به حساب
آوردید؟ نه، کشور در حال توسعه است. بالاخره چین الان به لحاظ اقتصادی جزء کشورهای پیشرو هست و احتمالاً 10 سال 15 سال دیگه از آمریکا هم جلو میفته.
بله.
بنابراین خیلی پیشرفت داشته. ولی در کل تو این 100 سال اخیر بالاخره جزء کشورهای جهان سوم بودی که حالا
بله،
جزء کشورهای در حال توسعه به شمار میاد. و کشور ژاپن هم که الان جزء کشورهای پیشرفته
جهان. هند چطور؟
هند نه، هند هم زیاد جایزه نداره، حداقل جزء اون رتبه‌های بالا نیست که من آمارشون رو به دست آوردم.
بله. خب این فکر می‌کنید به دلیل اینه که کشورهای حالا آسیایی یا جهان سوم یا حتی رو به توسعه استانداردهاشون فرق داره با استانداردهای جایزه نوبل ادبیات یا دلیل دیگری داره؟
من حالا یه سوء تفاهمی که گفتم برمیگرده به اون ماجراهای سیاسی. بالاخره یه داد و دهشی هست، اون بازی‌های پنهان، بازی‌های درسایی که بالاخره اون حقیقتی که باید رو افشا نمی‌کنه. خانه‌خواه توی کشورهای جهان سوم آدم‌های بیشتری بودند که حالا نه تنها در ادبیات که در همون رشته‌هایی که نام بردیم، در شیمی، فیزیک، پزشکی و اقتصاد هم میتونستن نوبل بگیرن، ولی خب با وجود که شایستگیش رو داشتن اما این امکان براشون فراهم نشده. بالاخره وقتی ما میبینیم کشور کوچیکی به اسم حالا کشور اشغالی اسرائیل که 12 بار جایزه نوبل میگیره، بنابراین این سوء تفاهم تبدیل به یقین هم میشه. بالاخره یه معادلاتی هست، حالا بخشی از این جوایز درست هست ولی بخشی دیگر روی یه سری روابط داره تعریف میشه. توی ادبیات هم این اتفاق داره میفته، چون خیلی از آدم ها هستن در خود همون اروپا جایزه نگرفتن اما شایستگی نوبل رو داشتن، حتی فراتر از کسانی که نوبل گرفتن این شایستگی رو داشتن، و در این حال بعضی از آدم ها جایزه رو گرفتن ولی با خوندن آثارشون این گمان زنی ها تبدیل به یقین میشه که بالاخره اونجا یک معادلاتی وجود داره که بعضی آدم ها رو بخوان مطرح بکنن. خب جایزه نوبل ادبیات همواره یکی از جایزه های مهم نوبل بوده که دو نفر تا الان این جایزه رو نگرفتن. یکیست آقای بوریس پاسترناک هست، در سال 1958 نویسنده دکتر ژیواگو، به خاطر اینکه می‌خواست این جایزه رو بگیره ولی اتحاد جماهیر شوروی نگذاشت و او هم از ترس جونش این جایزه رو نگرفت. یکی دیگر هم آقای ژان پل سارت هست، در سال 1964. خب او بالاخره یه تفکرات فلسفی داشت که قائل به چنین جایزه‌ای نبود و این جایزه رو پس زد. توی نوبل هم به فرانسه 16 بار، من جلسه پیش گفتم 12 بار، آمریکا 12 بار و بریتانیا 11 بار این جایزه رو کسب کردن که 30 تا از این جوایز به نویسنده های انگلیسی زبان تعلق گرفته و تا به حال 76 اثر منثور یعنی داستان این جایزه رو گرفته، 33 بار شعر این جایزه رو گرفته و 14 بار نمایش نامه این جایزه رو گرفته، 3 بار فلسفه و 3 بار هم تاریخ این جایزه رو گرفته. مثلا یکی از کسانی که این جایزه رو گرفته نخست وزیر وقت کشور انگلستان آقای چرچیل بوده که خب او یک سیاستمدار هست، ولی اون متون سخنرانی او، خطابه های او یکی از جنبه های ادبی رو مثلا رعایت میکرده یا خطابه های اونقدر دقیق بوده که او رو شامل این جایزه کردن.
گاهی اوقات هم این جایزه رو به خاطر یک اثر ادبی میدادن، گاهی اوقات هم به خاطر مجموعه آثار ادبی. در مورد اورهان پاموک من تحقیق کردم و به نتیجه نرسیدم در به یک اثرش داده شده یا به مجموعه آثاری که تا موقع داشته.
من فکر میکنم بیشترین تاثیر از اون اثری که باعث شده جایزه بگیره اسمش هست نام من سرخ، که 1988 نوشته شده و در این حال بعدش هم آثاری رو خلق کرده، ولی میگم بیشترین تاثیر از این رمان بوده. خب حالا توی کشورهای در حال توسعه یا کشورهای آسیایی یا کشورهای به قول معروف فقیرتر و عقب افتاده تر، بالاخره یه سری آدم هم بودن که این جایزه رو گرفتن. یکی آقای تاگور هست، در سال 1913 که از هند هست و عرضم به حضورتون از کشور نیجریه، یک نویسنده به اسم سونیکا در سال 1986 این جایزه رو گرفته. از مصر آقای نجیب محفوظ 1988 این جایزه رو گرفته. آقای اوکتاویو پاز از مکزیک 1990 این جایزه رو گرفته. از آفریقای جنوبی نادین گوردیمر از در سال 1991 این جایزه رو گرفته. آقای نایپل از ترینیداد و توباگو که البته این هم یکی از مستعمره های انگلیس هست، در سال 2001 این جایزه رو گرفته. در سال 2003 از آفریقای جنوبی آقای جان مکسویل کوئتزه این جایزه رو گرفته و در سال 2006 آقای اورهان پاموک از ترکیه این جایزه رو گرفته. در سال 2010 از پرو آقای یوسا این جایزه رو گرفته. در 2012 از چین آقای موپان این جایزه رو گرفته و در سال حالا از ژاپنی ها هم هستن.
بله.
که اونها دیگه جزء کشورهای پیشرفته محسوب میشن، جزء این آمار نیستن. و یک اسمی که من الان جا انداختم در سال 1982 هم آقای گابریل گارسیا مارکز هست از کشور کولومبیا.
بله.
که خب این تعداد فاحشی نیست، در حالی که ما می‌بینیم مثلا ادبیات آمریکای لاتین یکی از غنی‌ترین و قوی‌ترین ادبیات‌های جهان هست و در این حال توی کشورهای آفریقایی و حتی بخشی از کشورهای آسیایی خانه‌ها این اتفاق براشون افتاده، ولی متأسفانه یا این آثار چون به زبان‌های عمده تر یا زبان‌های کلانتر یا زبان بین‌المللی انگلیسی ترجمه نشدن یا زبان فرانسه یا آلمانی ترجمه نشدن، اینها ادبیاتی هست که گم و گور مونده و این نویسنده‌ها هنوز خوانده نشدن یا هنوز فهمیده نشدن. بنابراین یک نابرابری هم وجود داره بین این کشورهایی که حالا قوی تر هستن، شناخته شده تر هستن و در این حال اون تعداد جایزه‌ای که برای فرانسه یا آمریکا یا بریتانیا هست عددهای بالای 10 هست و خود اونها باعث میشه که ادبیات اونها شکوفاتر بشه یا ادبیات اونها بیشتر به چشم بیاد، بیشتر کتابهاشون به زبانهای دیگر ترجمه بشه و خانه‌ها در شکل گرفتن نویسنده‌های بعدی هم موثر بوده. بنابراین در یک جنبندی میتونم بگم که شاید امروز استطاعت بیشتری دارن کشورهای جهان سوم و حتی کشورهایی که حالا از جهان سوم دارن فاصله میگیرن، جزء کشورهای در حال پیشرفت هستن و چه بسا بتوانن در سالهای بعدی این معادله رو به نفع خودشون تمام کنن، البته اگر اون بدگمانی ها برطرف بشه و یک نگاه دقیق تر و یک نگاه مساوی تر برای گزینش آثار برتر اتفاق بیفته.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید تنفسی داشته باشیم برمیگردیم. Thank you. الله. در مورد همین مسئله که امشب داریم در موردش صحبت میکنیم، یعنی نوبل ادبیات، و در توضیح صحبت‌های آقای آشفته اگر مطلبی دارید می‌شنویم.
بله، پاموک گفته بوده من همیشه حس می‌کردم که ما شرقی‌ها در حاشیه‌ایم، اما وقتی که جایزه نوبل رو دریافت کردم تازه فهمیدم که ما در متن این دنیا و در متن زندگی امروز در جهان قرار داریم و تازه فهمیدم که ترکیه هم وجود داره. شاید به خاطر اینکه ما شرقی ها قدر خودمون رو نمیدونیم و نمیدونیم که چه گنجینه هایی داریم و گنجینه های خودمون رو به دنیا معرفی نکردیم. خیلی از محصولات کشاورزی مثل پسته، انار و زعفران ما داره به اسم کشورهای دیگه صادر میشه. ورزش های ما مثل چوگان داره به، البته این اتفاق نیفتاد ولی خیلی سعی کردن که این اتفاق بیفته و به اسم کشور خودشون ثبتش بکنن، و ما باید حواسمون باشه به این ارزش هایی که داریم و یک درس بزرگی باشه نوبل گرفتن اورهان پاموک برای ما، که این اتفاق میتونه برای ما هم بیفته. من یه بار توی مصاحبه ای از یکی از استادان پرسیدم، گفتم که چرا خیلی نمایشنامه های ما به اینکه خیلی کیفیت های خوبی دارن اجرا نمیرن توی روی صحنه تو کشورهای دیگه، فقط محدود شدن به ایران یا حتی ترجمه نمیشن. و این استادم برگشت گفتش که به خاطر اینکه نمایشنامه چخوف خیلی جهانیه، در حالی که نمایشنامه اکبر رادی خیلی ایرانیه. که من در جوابش گفتم اتفاقا چخوف هم خیلی مؤلفه های زیادی داره که روسیه و شخصیتش کاملا روس هستن، اما جهانی شده، ترجمه شده، اجرا میشه توی بسیاری از کشورها. و یه جواب خیلی قانع کننده تری دادن ایشون و گفتن که به خاطر اینکه ما خودمون رو پرزنس نمی کنیم، نویسنده هامون رو معرفی نمی کنیم به دنیا. و این اتفاق اگر برای پاموک افتاده و تونست جایزه نوبل رو بگیره، به خاطر اینکه خود ترکیه‌ای ها اومدن جوایز ادبی زیادی بهش دادن، با اینکه خیلی ملی‌گراها باش مخالف بودن، باعث نشد از جامعه ترکیه طرد بشه. الان بسیار از نمایشنامه نویسای ما که نوابغ نمایشنامه نویسی هستن مجبور به مهاجرت شدن، در حالی که این اتفاق برای پاموک منجر به طرد اون از جامعه خودش نشد. و یک دلایل دیگه ای که باز باعث شد که پاموک جهانی بشه این بودش که آثارش ترجمه شد و خیلی با نویسنده های بزرگ دنیا ارتباط داشت. مثلا در این حد با فوئنتس دوست بود که وقتی که گرفتار بود فوئنتس خیلی از نویسنده های دیگه آمریکای جنوبی رو برای کمک به پاموک در واقع دعوت کرد. و البته نویسنده های بزرگ دیگه ای هم داشته کشور ترکیه که مسیر رو باز کردن برای اورهان پاموک، نویسنده های مثل عزیز نسیم که طنز پرداز بسیار بزرگی بوده، ناظم حکمت یا شار کمال که این آثار هم توی ایران ترجمه شده و بعد از اورهان پاموک هم نسل جدید هم داره خیلی از شاعرها و نویسنده ها باز معرفی میشن و اصلا تبدیل شده به یک سنت ادبی توی ایران. نویسنده های مثل اورهان ولی، الیف شافاک معرفی شدن، که الیف شافاک در حد یک نویسنده برنده جایزه نوبل تو ایران معرفی شده فقط به واسطه کتاب ملت عشق. خب اونا هم دلیل داشتن. خب نویسنده های مثل ناظم حکمت و یاشار کمال در یک دوره‌ای به دلایل مختلفی برند بودن، هنوزم هستن و چون نویسنده های موفق و تاثیرگذاری بودن روی اورهان پاموک تاثیر بسزایی گذاشتن در کنار نویسنده های دیگه. در کل این مسیر نوبل با یک نوع خودشناسی برای فردی مثل اورهان پاموک رقم خورده و اتفاقی نبوده، کما اینکه حالا اتفاقات سیاسی هم تاثیرگذار بوده باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. شبی دیگر با شما بودیم با پخش سومین قسمت از نمایش رادیویی موزه معصومیت و نقد و گفتی در خصوص این اثر. امیدواریم تا فردا شب هم این برنامه رو همراهی کنید. با شما خداحافظی میکنم، ولی به یاد داشته باشید که ارادت ما به شما با خداحافظی تمام نخواهد شد. شبی آرام رو براتون آرزو مندم.
اینجا سمت لطف و مهربانی شماست. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. دعوت میکنم این لحظه در ساعت 23:15 دقیقه تکرار نمایش خاطره تلخ رو بشنوید، قسمت سوم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند خاطره تلخ. نویسنده مجید حیدری، بر اساس داستان واقعی برگرفته از کتاب مهشکن نوشته محمد قنبری، با مشارکت مرکز سیانت و حفاظت رسانه ملی، با بازی هنرمندان مینو جبارزاده، امیر زنده‌دلان، محمد رضاعلی، ماندانا محسنی، احمد لشینی، محمد آقا محمدی، حمید هدایتی، ماندانا اصلانی. کارگردان مهرداد عشقیان. صدا بردار علی حاجی نوز. افکتور محمد رضا قبادی فر. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت سوم.
شنوندگان عزیز سلام. در دو قسمت قبلی نمایش خاطره تلخ شنیدید که نسرین از اینکه مزاحم تلفنی دارن برای نگار میگه و نگار میگه این موضوع به راحتی با شکایت به مخابرات قابل حله و بهتره که خودش رو اذیت نکنه. ولی یکی دو روز بعد یه بسته برای نسرین ارسال میشه که حاوی عکس‌هاش با پیمانه. پیمان پسریه که سالها قبل از ازدواج با اون توی فضای مجازی آشنا شده بوده. پیمان با نسرین تماس میگیره و میگه به پول احتیاج داره و اگر نسرین اون پول رو براش جور نکنه یک سی دی از اون عکس‌ها رو برای میلاد شوهر نسرین میفرسته. با هم ادامه نمایش رو میشنویم.
آخ چرا عقلمو دادم دست تو اومدم اینجا نمیدونم. نسرین خانم با شمام، اگه میخوای بهم کمک کنی را بیا حرفم نزن. خواهر من این راهش نیست، از چاله داری در میای میفتی تو چاه.
چی کار کنم؟ دست بذارم رو دست این بابا زندگیمو خراب کنه؟
نه خیلی میری میشه پلیس. اصلا هیچی با پلیسم کاری ندارم. یه دوستی دارم سمانه، وکیله، از اون کمک میگیری.
ببین نگار جان، من میخوام بیست در و صدای این ماجرا رو تموم کنم. رسیدی؟
ببین ازت خواهش میکنم یه ذره فکر کن.
تا دلت بخواد فکر کردم، دیشب حتی یه دقیقه هم پک رو هم نذاشتم.
نسرین ازت خواهش میکنم برای یه بارم شده حرف خواهر کوچیکتر تو گوش کن.
من تصمیم خودم رو گرفتم. سلام آقا.
سلام علیکم. بفرمایید.
ببخشید اجازه بدید، من میخواستم این گردنبند رو بفروشم.
بله
اجازه بدید اینم کاغذ خریدش.
نسرین میگه من یه مبلغی پسنداز دارم، بقیهشم جور میکنم.
نمیخوام. برای چی تو باید جور منو بکشی؟ من خودم حلش میکنم.
فرض کنم یه مبلغی از قیمت اصلیش کم میشه به خاطر سنگاش.
آها خب مهم نیست، چقدر میخری؟
من میتونم 21 میلیون بابت گردنبند به شما بدم.
خوبه، ببخشید لطفا 15 میلیونشو چک بدین، بقیهش هم اجازه بدین بریزیم به این کارت.
بله چشم، در خدمتتون هستم.
چیزها میکنی نسرین، ارزش این گردنبند خیلی بیشتر از این هاست.
ببین من الان چاره دیگه ای ندارم، با این پول دهن اون نامرد رو میتونم ببندم.
بچه شدی، وقتی میبینه به این سرعت این 15 میلیون رو براش جور کردی، دفعه بعد زودتر میاد سراغت.
دفعه بعدی در کار نیست، بهش میگم ندارم، هر کاری هم دلش میخواد بره بکنه.
اون که معلومه میخواد چیکار کنه، میخواد زندگی تو رو جهنم کنه.
اون این پولو میگیره و میره گورش رو گم میکنه.
به همین خیال باش.
بفرمایید خانم، این چک به تاریخ فردا، بقیهش هم براتون کارت به کارت کردم.
خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم، سکم اگه داشته باشید خریدارم.
مزاحمتون میشیم، خیلی ممنون، بیبرید.
خواهش میکنم.
خیالت راحت شد؟ حالا اگه میلا چیزی بگی یا متوجه بشی میخوای چی بهش بگی؟
میگم دزد اومده خونه.
با دروغ کارتو بدتر خراب.
خب چی کار کنم؟ زندگی که چند سال برای زحمت کشیدم و با دست خودم به آتیش بکشم؟
اون موقع که جیک جیک مستونت بود بعد فکر همچین روزایی رو میکردی؟
ببینم تو اومدی کمکم کنی یا نمک رو زخم من بپاشی؟
باشه باشه باشه، من دیگه هیچی نمیگم، ولی این داستان پایان خوشی نداره.
وای نگار، مغز من فعلا کار نمیکنه. بعد این چکو برسونم به اون عوضی.
بذار اقلا چکو من ببرم.
نه خیر، خودم میبرم. خدافظ.
مراقب خودت باش. وای خدا بخیر کنه.
کجا اومدی مامانی؟ عزیزم چیز مرد و خونه مامان شدی، با مامان اومدی خری، پس اینم حدیده پسر کل ناز و خسکل خودم، یه از بگستی قشنگ تو خری. اله قربونم و خنده هات برم. ای بابا بفرما، بفرما را تو بگی برو دیگه، چی میخوای؟ ایه چی میخواد این موتوری؟ ای بابا این همه خیابون، بیا برو دیگه دیوانه. برای چی بیچه جلو ماشین؟ چیزی نیست ماما جا، گریه نکن. بیا بیا بگی بگی با این اسباب بازی بازی کن ماما جا. چی میخوای؟ برو مزاحم نشو.
مثل اینکه منو نشناختی خانم جمالی. البته حق داری، باید این کلاه بردارم.
مزاحمت تلفنیت کم بود، حالا تو خیابون مزاحم میشی؟
کوچولوی نازی داری، حالت چطوره عمو جون؟
چی میخوای از جون من؟ من که پولو بهت دادم، من که قول ندادی دیگه مزاحم من نشی.
یادم نمیاد همچین قولی داده باشم. میدونی که من حافظه خوبی ندارم، شیشه رو بده پایین.
ببین من زنگ میزنم به پلیس به جرم مزاحمت دستگیرت کنن.
هیچ اشکالی نداره، هر کاری دوست داری انجام بده. خب البته میدونی که منم بیکار نمیشینم.
چیزی نیست ماما جون، خورتونت برم، بچه‌مو ترسوندی.
مگه من دلو خور خورم؟
ببین من ازت خواهش میکنم، خواهش میکنم، میبینی که من ازدواج کردم، من بچه دارم.
اقرار میکنم از این که دیدم زندگی خوبی داری خیلی خوشحال شدم، اما از این که دوستای قدیمی رو فراموش کردی خوبی خودی دل خور شدم.
چی میخوای؟ من کار دارم.
میدونم میدونم تو آدم دست و دلبازی هستی، مشکل من با اون 15 میلیون حل نشد. ازت خواهش میکنم منو درک کن، بهت قول میدم تو اولین فرصت این پولا رو بهت برگردونم.
من دیگه پولی ندارم، هر چی داشتم دادم به تو.
شکست نفسی میکنی؟ پشت ماشین به این شیکی میشینی اون وقت پول نداری؟
چقدر میخوای؟
میچون 20 میلیون ناقابه تا پس فرد. میدونم که تو یه دوست قدیمی تو شرایط سخت تنها نمیذاری.
اینقدر دوست نکن، من پول ندارم.
خیلی خوب، خیلی خوب، پس منم مجبور میشم اون سیدیو بفرستم برای آقا میلا.
خدا لعنتت کنه، خدا منو لعنت کنه که چند سال پیش فکر کردم تو آدمی.
خودتو الکی ناراحت میکنی، بهت زنگ میزنم، پول یادت نره.
آروم باش مامانی.
میخوای من بچه رو ساکتش کنم؟
برو گم شو.
قبلنا اینقدر بیادب نبودی. خیلی خوب، خیلی خوب، فقط یادآوری میکنم که من خیلی آدم صبور نیستم. اگه 20 میلیون تا پسوردا جور نکنی.
لعنت به اون روزی که تو فضای مجازی با تو آشنا شدم.
خودتو سرزنش نکن خانم، من که خیلی راضیم.
من فقط 5 میلیون دیگه میتونم جور کنم.
برای گدایی که نیومدم پیشت خانم، منم یه مشکلاتی دارم تو زندگی.
خدا میدونه تا حالا سر چند نفر کلا گذاشتی یا از چند نفر اخاذی کردی.
اونقدر هم که فکر میکنی آدم بدی نیستم.
موتور تعجیل ماشینم بعدا میخوام برم.
خیلی خوب، خیلی خوب، اون سری تو حفظ کن. خیلی خوب، میبینمت.
خدا من چه برم مامانی، مامان جان گریه نکن، گریه نکن، الان میریم خونه.
بیا یه ذره آب بخور نسیم.
دست در نکنه امیرعطا.
نگران نباش، حالش خوبه، تو اتاقش خوابیده.
چی شد؟ روز روشن؟
با امیرعطا رفته بودم خرید، وقتی اومدم دیدم خونه ریخته به هم، خیلی ترسیدم.
خیلی خوب، خیلی خوب، آروم باش. شانس آوردیم شما خونه نبودیم.
سروان مرادی هستم. ما همه جا رو بررسی کردیم. به نظر میاد سارق یا سارقین از پنجره آشپزخونه که مشرف به حیات میشه وارد ساختمون شدن.
جناب سروان، تا حالا سابقه نداشته. ما چند ساله تو این ساختمون ساکنیم، حتی تو کل محلم تا حالا همچی دزدی نداشتیم.
من حدس میزنم آشنا بوده، چون هیچ آثار خرابکاری به چشم نمیخوره. مستقیم رفتن سر جایی که پول و جواهرات بوده. خانوم، شما میدونید دقیقاً چی بردن؟
من
بله،
هر چی طلا داشتم و بردن دیگه.
خب
یه مقدارم پول نقد.
خب
گوشی منم تو خونه بوده، اونم بردن. بله
گوشی رو من نگفته بودیم.
هر چی میگردم پیداش نمیکنم، حتما دزدیدنش دیگه.
خانم، خروج شما از منزل چه ساعتی بوده؟ چه ساعتی برگشتید؟ موقع برگشتن چیز مشکوکی تو کوچه یا ساختمون ندیدی؟
جناب سروان، میدونم که شما دارید وظیفه خودتون رو انجام میدید، ولی میبینید که حال روز خانم من اصلا خوب نیست.
من باید گزارش این سرقت رو تنظیم کنم.
ما تو ساختمون سرایدار هم داریم، آقا کریم، شاید اون چیزی دیده باشه.
همکارام دارن با آقا کریم صحبت میکنن،
شاید از روی اثر انگوش بتونید به نتیجه‌ای برسید.
همکارام دارن نمونه برداری میکنن. شما با کسی دشمنی یا خصومت نداشتید؟ خودتون برای این سرقت به کسی شک ندارید؟
نه، اطرافیان من و خانواده‌ام آدم های سالم و قابل اعتمادی هستن. چرا سرقت؟
تو ساختمون با کسی درگیری نداشتید؟
نه، من و خانواده‌ام خدا رو شکر زندگی خوبی داریم.
عذر میخوام خانم، شما باید به این سوالای من جواب بدید. هر وقت حالتون بهتر شد به من اطلاع بدید.
بله
چشم، چشم، ما در خدمتون هستیم.
فعلا خداحافظ.
خداحافظ. نسرین داری میلرزی؟ ترسیدی؟ نسرین چرا اینجوری شدی؟
فکر این که یه نفر اومده تو خونه زندگیمون داره دیوونم میکنه. اونم یه آدم غریبه. آخه چطور ممکنه؟ اگه به من یا بچم یه آسیبی میزد.
نگران نباش، امروز میگم بیان دزدگیر نصب کنم. اصلا فکر نمی کردم توی این ساختمون بخوام همچین چیزایی داشته باشیم.
گوشیم
گوشیم کلی هم اطلاعات توشیش.
زنگ میزنم بچه ها برن سیمکارتتون.